بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دیدار رئیس جمهور اسلامی ایران از ونزوئلا امروز نیز ادامه می‌یابد. در ایران سفیر واتیکان به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شد. نشست یک هفته‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در وین آغاز می‌شود. ساعت 13. سلام شنوندگان عزیز، شیرین فامیلی هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه به دیدار خود از ونزوئلا ادامه می‌دهد. احمدی نژاد قرار است همراه با هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا امروز در مراسم گشایش یک پروژه نفتی مشترک بین دو کشور حضور یابد. هوگو چاوز روز یکشنبه در پی دیدار با محمود احمدی نژاد گفت ایران و ونزوئلا خواهان ایجاد توازن قوا در جهان هستند. محمود احمدی نژاد نیز در پی این دیدار گفت دو کشور دارای منافع و هدفهای مشترکی می باشند.
همکاری و همراهی دو ملت ونزوئلا و ایران و دو دولت و رهبران و دو دولت به نفع همه ملت ها و در مقابل ظلم و بی‌عدالتی در جهان خواهد.
ونزوئلا از برنامه هسته‌ای ایران پشتیبانی کرده و جمهوری اسلامی نیز قول داده است از درخواست ونزوئلا مبنی بر عضویت در شورای امنیت پشتیبانی کند. در جریان دیدار رئیس جمهور اسلامی ایران از ونزوئلا انتظار می‌رود 20 قرارداد تجاری بین دو کشور به امضا برسد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه سفیر واتیکان را در تهران برای اعتراض به سخنان پاپ بندیکت 16 درباره اسلام احضار کرد. پاپ بندیکت 16 به نقل از امپراتوری روم گفته بود پیامبر اسلام به جز خشونت چیزی برای جهان برمغان نیاورد. رهبر کاتولیک های جهان روز یکشنبه طی سخنرانی از آزرد خاطر کردن مسلمانان پوزش خواست و گفت نقل قولی که پیش از این از یک امپراتور رومی در مورد اسلام کرده بود با نظر شخصی او در مورد اسلام تفاوت دارد. هرچند برخی از رهبران مسلمان تا کنون توضیح پاپ بندیکت 16 را پذیرفتند، اما برخی دیگر توضیح رهبر کاتولیک های جهان را ناکافی دانستند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز نشست عمومی خود را به مدت یک هفته در وین پایتخت اتریش آغاز می‌کند. برنامه هسته‌ای ایران انتظار می‌رود از مهم‌ترین موضوعات در دستور کار این گفتگوها باشد. بنابر گزارش‌ها شماری از کشورهای عرب در این کنفرانس تلاش خواهند کرد در مورد آنچه که زرادخانه هسته‌ای اسرائیل خوانده شده است بر آن کشور فشار آورند. انوشه انصاری، بانوی 40 ایرانی آمریکایی، به عنوان نخستین مسافر فضایی زن بامداد امروز از پایگاه فضایی بایکنور در قزاقستان با سفینه سایوز سفر خود را به ایستگاه بین‌المللی فضایی آغاز کرد. خانم انصاری را در این سفر میخائیل تیورین فضانورد روس و مایکل لوپز الگریا فضانورد آمریکایی همراهی می‌کنند. دو فضانورد روسی و آمریکایی قرار است به مدت 6 در ایستگاه فضایی بمانند، اما انوشه انصاری همراه با ساکنان پیشین این ایستگاه بین‌المللی 10 دیگر به زمین باز می‌گردد. در انتخابات پارلمانی سوئد روز یکشنبه اتحاد راست میانه توانست سرانجام در مقابل حزب حاکم سوسیال دموکرات و متحدانش به پیروزی برسد. یوران پرشون نخست وزیر سوسیال دموکرات سوئد که پس از 10 از این مقام کنارگیری می کند روز یکشنبه در پی اعتراف به شکست اعلام کرد همراه با کنارگیری از مقام نخست وزیری تصمیم دارد از رهبری حزب نیز استعفا بدهد. حزب مدراتا به رهبری فردریک رینفلد در اتحاد راست میانه سرانجام توانست با کسب 178 کرسی در مقابل 171 کرسی بر جنازه سوسیال دموکرات و متحدانش بر جناح سوسیال دموکرات و متحدانش پیروز شود. با گزارشی از رویدادهای ایرانی بخش خبری را ادامه می دهیم. نشست مجمع عمومی سازمان ملل فردا سه‌شنبه شاهد سخنرانی هایی از جمله سخنرانی جورج بوش و محمود احمدی نژاد رؤسای جمهوری آمریکا و ایران خواهد بود. فعالیت‌های هسته ایران یکی از موضوعات مهمی است که در نشست عمومی مجمع عمومی در مورد آن بحث خواهد شد. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه راهی نیویورک می‌شود تا در مجمع عمومی سازمان ملل حضور یابد. قرار است او در این سفر از تحکیم دموکراسی‌ها در خاورمیانه سخن براند، جایی که خشونت‌های مذهبی در عراق و فعالیت‌های هسته‌ای ایران به نگرانی‌های بین‌المللی دامن زده است. بی‌توجهی ایران به ضرب العجل شورای امنیت برای توقف غنی‌سازی اورانیوم، موضوع برنامه هسته‌ای ایران را به مبحثی کلیدی در مجمع عمومی سازمان ملل بدل می‌کند. آمریکا می‌کوشد سازمان ملل را به تحریم ایران وادارد، اما چین، روسیه و برخی کشورهای اروپایی در این باره دودل هستند. انتظار می‌رود محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران نیز که قرار است فردا سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند، از حق کشورش برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای دفاع کند. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا هم که قرار است در همان روز فردا سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند، اظهارات خود را بر روی موضوع پیشبرد دموکراسی در خاورمیانه و کمک به تقویت دموکراسی در عراق، لبنان و مناطق فلسطینی متمرکز خواهد کرد. یکی از مسئولان آمریکایی هفته گذشته بدون ذکر نام گفت: من فکر می‌کنم جورج بوش پیشنهادات بسیار ملموسی را برای رسیدن به آرمان آزادی در خاورمیانه و نقش جامعه جهانی در این راه عرضه خواهد کرد. قرار است جورج بوش مسئله ایران، سودان، لبنان و اختلافات اسرائیل و عرب را در ملاقات‌های دو جانبه‌اش با ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه و کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل در میان بگذارد. هفته گذشته جورج بوش گفته بود که بخشی از اهداف سفرش به نیویورک تفهیم این نکته است که نباید اجازه داد ایران در قضیه هسته‌ای تعلل به خرج دهد. او گفت ایرانیان باید بدانند که ما در هدف خود ثابت قدم هستیم و اگر آنها فکر می‌کنند که ما چشم بر روی تعلل آنها خواهیم بست، باید بدانند که چنین نیست. دولت آمریکا گفته است در مقر سازمان ملل در نیویورک تماسی با ایرانیان برقرار نخواهد کرد. یک مسئول آمریکایی گفت: ما با ایرانیان تماسی نداریم و نخواهیم داشت مگر آنکه آنها دست از غنی‌سازی اورانیوم بردارند. نشست مجمع عمومی سازمان ملل همه ساله برگزار می شود و شاهد حضور نمایندگان 192 کشور جهان است که دو هفته به طول می انجامد.
گزارش بود از سیاوش اردلان. رهبران یونان از ترکیه خواستند در قبال مسئله قبرس دست از لجاجت بردارد و به خواست اتحادیه اروپا مبنی بر به رسمیت شناختن بخش یونانی این جزیره و خروج نیروهای نظامی خود از بخش شمالی و ترک نشین آن گردن نهد. به گفته یه مقامات یونانی، ترکیه در صورت عدم تغییر رفتار خود با اروپا نمیتواند به عضویت دائم اتحادیه اروپا درآید. همزمان در ترکیه مخالفت‌های داخلی با عضویت در اتحادیه اروپا بالا گرفته است. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
کارالوس پاپولیاس رئیس جمهور یونان طی گفتگوی مطبوعاتی تأکید کرد ترکیه از رفرم‌های دموکراتیک و روند همگرایی با اتحادیه اروپا خسته شده و به ویژه نظامیون ترک مخالف پیوستن به اتحادیه اروپا هستند. به گفته رئیس جمهور یونان، اتحادیه اروپا منتظر است ترکیه به تعهدات خود عمل کند و بخش یونانی جزیره قبرس را به رسمیت بشناسد و نیروهای نظامی خود را از بخش شمالی و ترک نشین آن خارج کند. به گزارش خبرگزاری CNN ترک، دورا باکویانی وزیر خارجه یونان که برای شرکت در اجلاس سازمان ملل متحد به نیویورک رفته، گفته است به رسمیت شناختن همه اعضای اتحادیه اروپا شرط اصلی عضویت دائم ترکیه در این اتحادیه است. خانم باکویانی می افزاید یونان کماکان از عضویت ترکیه حمایت کرده و حال نوبت ترکیه است تا تصمیمات مهمی را اتخاذ کند. در غیر این صورت مخالفین پیوستن ترکیه به اتحادیه چه در داخل این کشور و چه در سطح اروپا تقویت می شوند. یورگو کوموچاکوس سخنگوی وزارت خارجه یونان نیز در آتن به خبرنگاران گفت در ترکیه مسائلی که اتحادیه اروپا آنها را ناخوشایند می‌بیند افزایش یافته و در صورتی که ترکیه قادر به سازش با انتظارات اروپا نباشد، رؤیای عضویت آن در اتحادیه به تحقق نخواهد پیوست. انتقادات یونان از ترکیه در آستانه نشست هفته آینده پارلمان اروپا درباره گزارش اصلاحات دموکراتیک در ترکیه است. افزایش تنش میان اتحادیه اروپا و ترکیه در شرایطی است که مخالفت‌های داخلی نیز با پیوستن به اتحادیه اروپا افزایش یافته است. به گزارش آژانس خبر ترک، ارتش ترکیه در صف مخالفین رو به افزایش پیوستن به اتحادیه اروپا قرار گرفته است. سران ارتش مخالف برخی اصلاحات تعیین شده اتحادیه در خصوص کاهش اختیارات نظامیون، بودجه بندی ارتش توسط دولت و تنظیم روابط نظامیون با دولت طبق معیارهای اروپایی هستند. مهمتر از همه، نظامیون ترکیه اصلاحات دموکراتیک در این کشور را باعث تقویت گروه‌های به گفته خود بنیادگرا و جدایی طلب می‌دانند و نسبت به نتایج این اصلاحات نگرانند. قرار است عبدالله گل وزیر خارجه ترکیه که اینک در نیویورک به سر می‌برد با مقامات آمریکایی در خصوص راهکارهای رفع تنش با اتحادیه اروپا به گفتگو بپردازد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
در افغانستان از حدود دو هفته که نیروهای ایساف از ورود یک گروه تروریستی به کابل پایتخت این کشور خبر دادند، اکنون نیروهای امنیتی این کشور میگویند که اعضای این گروه را دستگیر کردند. گزارشگر رادیو فردا در کابل علی جویباری گزارش میدهد.
سرتیب امان الله گذر، رئیس شهربانی کابل، امروز به خبرنگاران گفت که نیروهای امنیتی مرکز این گروه را در داخل مسجد در شهر کابل دریافتند و رهبر آنها یک روحانی افغان ساکن این مسجد بوده است. به گفته آقای گذر، همزمان با دستگیری 3 تن از تروریستان عضو این گروه، مقدار زیاد مواد انفجاری نیز از داخل این مسجد به دست آمده است.
یک شبکی که میخواستن عملای تروریستی در کابل انجام بده، البته نیروهای کشفی ما زیر کنترل اینا گرفتن که یک مولای مسجد بود. بدهی پیش از این مولای مسجد البته را چند ماین ریموت کنترل و مواد منفجریه به دست آمد. البته را اسنادهایی که از طالبا داشتن اینا به دست آمد. در تحقیق ما قرار داره و تحقیقاتی که از اینا ما کردیم، 3 نفر دیگه را یا افشا کردن و او را منتظر کردیم که یا البته را وابسته به گروه طالبا و القاعده بوده.
او گفت که این افراد از انجام حملات تروریستی انکار نمی کنند و اسناد به دست آمده بیانگر رابطه این گروه با طالبان می باشد. یک تن از اعضای این گروه که دانشجوی دانشگاه کابل بوده است، اعتراف کرده که برای انجام جهاد کار می کرد.
ما صرف جرم ما چیز نیست و صرف فی سبیل الله جهاد میکردیم، نمی جرم ماست.
از دو هفته بدین سو یک رشته حملات انتحاری در کابل رخ داده که بیش از 15 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشته است. در میان قربانیان این حملات انتحاری، 2 سرباز نیروهای ائتلاف نیز شامل می باشد. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
وزارت امور خارجه روسیه امروز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد در اعتراض به برگزاری کنفرانس مربوط به قفقاز شمالی در واشنگتن، مشاور سفیر آمریکا در مسکو به وزارت خارجه احضار و یادداشت اعتراضی به وی تسلیم شده است. در همین حال سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در مصاحبه با رادیو ایکوی مسکو به وجود اختلافات جدی بین روسیه و آمریکا در مسائل مهم بین‌المللی اشاره کرد. هنوز از واکنش آمریکا به این اعتراض روسیه خبری در دست نیست. مانی کسروی گزارش می‌دهد.
در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه که امروز دوشنبه در مسکو منتشر شد آمده است، کنفرانس مربوط به قفقاز شمالی با حمایت سازمان اجتماعی بنیاد جیمز تاون در واشنگتن، پایتخت ایالات متحده آمریکا برگزار شد و در آن ماخاربک واچاگایف، یکی از سران شورشیان چچنی نزدیک به اسلان ماسخادوف، رئیس جمهور اسبق چچن نیز شرکت داشت. به عقیده وزارت امور خارجه روسیه، برگزاری این گونه برنامه‌ها در آمریکا که در آن تروریسم تبلیغ می‌شود، مغایر با تعهدات بین‌المللی این کشور، از جمله بیانیه استراتژی ضد تروریستی جهانی که به تایید مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده، و نیز قطعنامه‌های شورای امنیت از جمله قطعنامه 1373 و 1624 است. این بیانیه همچنین می‌افزاید به مشاور سفیر آمریکا خاطرنشان شد که چشم‌پوشی دولت آمریکا از این گونه اقدامات ضد روسی با توجه به توسعه مشارکت دو کشور در امر مبارزه با تروریسم باعث شگفتی است. از سوی دیگر سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه آمریکا، امروز دوشنبه در مصاحبه با رادیو اکو مسکو گفت برای هیچ کس پوشیده نیست که در بسیاری از موارد با آمریکا موافق نیستیم و مخالفت خود را به طور آشکار به شرکای آمریکایی میگوییم. آقای لاوروف خاطرنشان کرد تعامل با آمریکا در مسائل مربوط به مبارزه با تروریسم به این معنا نیست که روسیه با نحوه حل مسائل بین المللی از جمله عراق، یوگسلاوی و ایران با آمریکا موافق است. وی با بیان این که در ابتدا آمریکا دست به حمله می زند و سپس برای آرامسازی اوضاع تلاش می کند گفت، این گونه عمل کرده واشنگتن تنها باعث ایجاد زمینه برای فعالیت تروریست ها می شود. وزیر امور خارجه روسیه در این مصاحبه همچنین همکاری هسته‌ای تهران و مسکو را شفاف و قانونی خواند. مانی کسروی، مسکو.
به رادیو فردا گوش می کنید.
دنیا ورزش، تازه‌ترین خبرها از ورزش ایران و جهان، هر روز از رادیو فردا.
خیلی خدا رو شکر می‌کنم که واقعا برای دومین بار طلا گرفتم تو المپیک.
هفته بامداد، 2 بعد از ظهر، 7 شب و نیمه شب، دنیای ورزش.
به پایان این بخش خبری رسیده ایم. خلاصه مهمترین خبرها را 15 دقیقه دیگر می شنوید. تا نگاه با ما بمانید.